بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفاعت، سماع طبیعی، صفحه 82 سطر 15. و یوجد و ایزن به قوت شیئن آخر غیر انهو متحرک، فا این ذات المتحرک ما لم یکن به قوت شیئن ما یتحرک و الهی و انهو بالحرکت یسل و الهی. بس در تعریف حرکت داشتیم، تعریفی که ارسطو گفته بود و مورد قبول ابن سینا واقع شده بود. گفتیم که این تعریف 4 تا قید داره. اولا گفته شد کمال است، ثانیا گفته شد کمال اوله، ثالثا گفته شد کمال اول اصل ما بالقوه، رابعا قید من جهت ما هو بالقوه آمد. ابن سینا میخواد این 4 قید رو تبیین کنه تا تعریف روشن بشه. قید اول رو که کمال بودن حرکت بود بیان کرد. از این عبارتی که خوندم وارد بیان دومین قید میشه، یعنی کمال اول بودن، اول بودنش رو بیان میکنه. در جلسه گذشته عبارتی داشتیم که من این عبارت رو معنا کردم، به نحو دومی هم معنا میشه، میخوام اون نحو دومیش هم الان بگم. داشتیم فیوزن قبل از همین عبارتی که امروز شروع کردیم، قبل از این عبارت رو داشتیم، فیوزن و انهو یکون و بعدو بالقوت متحرکن من جملت الحرکت المتصلت اللتی هو بها متحرکن. کلمه فیوزن و فیوزن رو من معنا کردم که کسانی که عرفی فکر میکنند این گمان براشون حاصل میشه که حرکت همه بخش هاش تبدیل به فعلیت نشده، بلکه بخشی از او مبدل شده به فعلیت و بخش دیگر همچنان بالقوه مونده. این فیوزن رو من ناظر گرفتم به زن عرفی. فیلسوف این چنین گمانی نمی کنه، اما عرف این چنین گمان می کنه، چون فیلسوف بخش های حرکت رو جدا می کنه، میگه این بخش بالفعل، خب بخش دیگه که نیمده بالقوه است. اما عرف این حرکت رو یک امر واحد متصل میبینه و معتقد میشه که این امر واحد همش بالفعل نشده، بلکه بعضیش بالفعل شده. این تفسیری بود که من دیروز گفتم. تفسیر دیگری هم میتوانیم در اینجا ذکر بکنیم و اینه که حرکت رو به دو قسم تقسیم میکنن، چنانچه بعداً در پایان صفحه بعد میاد، تقسیم حرکت به قطعیه و توسطیه. وقتی شخصی از مبدأ مکانی به سمت منتهای مکانی حرکت رو شروع میکنه، دو حالت براش اتفاق میفته. یکی این که این مکان رو با قدمهای متعدد طی میکنه، یکی این که بین مبدأ و منتها قرار داره. وقتی که حرکت شروع میشه، این از مبدأ خارج میشه، وارد بین المبدأ و المنتها میشه. تا وقتی به منتها نرسد، این بین المبدأ و المنتها بودن براش ثابته. این حالت بین المبدأ و المنتها رو بهش میگن حرکت توسطیه، یعنی حرکتی که در اون حرکت متحرک وسط مبدأ و منتها قرار گرفته، یعنی بین مبدأ و منتها قرار گرفته، و این حالت تغییر نمی کنه. اولی که از مبدأ خارج میشه، این حالت براش حاصل میشه، تا وقتی به منتها برسه این حالت رو داره. این حالت نه مختلف به اختلاف تباینی و نه مختلف به اختلاف تشکیکی، اصلا متعدد نیست که بخواد مختلف باشه، یعنی حالات مختلف نیست، حالات متعدد نیست که بگیم اختلاف تباینی دارن یا اختلاف تشکیکی دارن. حالت واحده است که از اولی که از مبدا خارج میشه تا وقتی به منتها میرسه این حالت براش هست. این یه نوع حرکت که این واقعا در خارج موجوده. این حرکت در خارج موجوده. یک قسم دیگه حرکت قطعی است که معناش اینه متحرک داره این مسافت رو قطع میکنه. قطع میکنه یعنی طی میکنه. این طی کردن حالات مختلف داره. در یه حالت به مبدا نزدیکه، در یه حالت به منتها نزدیکه، در یه حالت مثلا وسط این دوتاست. حالات مختلف داره. قدم اولی که برمیداره خب این یه حرکت قطعی است، یعنی داره طی میکنه. کاری نداریم به این که بین مبدا و منتها است. بین مبدا و منتها هست، ولی در این تقسیم توجهی به این بینیت نداریم. در این حالت ملاحظه میکنید که فقط اون طی مسافت برامون مسئله است. این داره طی مسافت میکنه. خب طی مسافت با قدم های متعدد انجام میگیره. این قدم ها با هم تفاوت دارن. بعضی هاشون به مبدا نزدیک ترن، بعضی ها به منتها نزدیک ترن، بعضی ها یک قدم به مبدا فاصله دارن، بعضی ها دو قدم، بعضی سه قدم و هاکذا. به منتها هم همینطور، بعضی یک قدم با منتها فاصله دارن، بعضی دو قدم، بعضی سه قدم و هاکذا. این همونطور که توجه میکنید حرکت متعدده. شما قدم ها رو حساب میکنیم، نه بین المبدا و المنتها بودن رو. بین المبدا و المنتها بودن حالت واحد است، اما قدم ها متعددند. این حرکت در خارج وجود نداره. قدم ها در خارج وجود دارند، ولی حرکتی که مرکب از قدم هاست در خارج وجود نداره. چون قدم اول از بین رفته، قدم دوم شروع شده، الان فقط قدم دومه، قدم سوم هم نیومده. قدم گذشته رو نمیشه حساب کرد، تو خارج نیست، بود ولی الان نیست. قدم سوم هم نمیشه تو خارج حساب کرد چون هنوز نیومده. الان فقط قدم دوم در حال انجام گرفتن تو خارجه. وقتی قدم دوم تموم شد اینم از بین میره. قدم سوم در حال انجام گرفتنه، قدم چهارم باز نیومده. مرکب من الاقدام رو تو خارج نداره. قدم ها رو دارید، مرکب رو ندارید. این مرکب تو ذهن شما جمع میشه، یعنی اون صورتی که ذهن شما از قدم اول گرفته، با صورتی که از قدم دوم گرفته، با صورتی که از قدم سوم گرفته، اینا جمع میشن تو ذهن شما. چون ذهن زود صورت رو از دست نمیده، این صورت ها باقی میمونن. وقت صور ردیف شده یه متصله حرکت واحده رو تشکیل میدن. این صور تو ذهنن. تو خارج قدم ها هستن که قدم ها موجود نیستند، فقط یکیش موجوده، اونم تازه کامل موجود نیست. چون وقتی میخواد موجود بشه ذره ذرهش منتفی میشه، ذره های بعدیش هم نمیده، فقط یه ذرهش الان موجوده. خود اون قدمه که الان موجوده کلش موجود نیست، بخشش موجوده. پس در خارج ما حرکت قطعیه نداریم. در خارج فقط ما قدم ها داریم یا اجزای قدم ها رو داریم. حرکت که مرکب من الاقدام تو ذهنه، پس حرکت قطعیه وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. این مطلب روشن شد که حرکت توسطی چیز، حرکت قطعی چیز. این انشالله بعدا مطرح میکنیم، توضیح هم میدیم، اگرچه من دیگه کامل تقریبا توضیح دادم. کسانی که گمان میکنن که حرکت قطعی در خارج موجوده، یعنی عرف، عرف دقت و این دقت فلسفی رو که الان عرض کردیم نداره. بهش بگیم حرکت قطعی، میگه تو خارج هست. وقتی براش تشریح میکنیم و ثابت میکنیم که فقط قدم ها تو خارج هستن نه خود حرکت، قبول میکنه، یعنی ذهنش دقیق میشه و میپذیره. قبل از این دقتی که ما به ذهنش القا میکنیم، میبینیم تسامح میکنه و حرکت قطعیه رو موجود میدونه. ابن سینا میگه در حرکت قطعیه بخشی از حرکت بالفعل شده، بخشش بالقوه است. اما این حرکت در خارج موجود نیست، حرکت توسطی بالفعل شده، همش هم بالفعله. یعنی وقتی از مبدا وارد بین المبدا و المنتهی شد، حرکت توسطی شروع میشه، تا اون آخرش هم حرکت توسطی است. چون امر بسیطی است، از همون اول بالفعل میشه دیگه، دو تا بخش پیدا نمیکنه که یه بخشش بالفعل بشه بخشای بعدیش بالقوه باشه. از همون اول بالفعل تا آخر، یعنی امرش دائره بین هست و نیسته. قبل از اینکه از مبدا بریم توی بین، این حرکت نیست. بعد که وارد بین المبدا و المنتهی میشیم، این حرکت هست. دیگه نمیشه مرددش کرد بین بالفعل و بالقوه، مرددش باید کرد بین وجود و عدم، یا معدومه وقتی که ما تو مبداییم، یا وقتی تو منتهایی، یا موجوده وقتی بین المبدا و المنتهی.
حرکت توسطی هم چون به قاعدت نرسیده نسبت به اون بالقوه است، فرقی با قطعیه نمی کنه.
خودتون اگر تصور میکنین اشکال نمی کنه، اصلا بحث ما در اون قاعدت نیست، بحث ما در حرکته. چیکار به قاعدت داره؟ من دارم حرکت رو تقسیم میکنم، حرکت یا توسطی است یا قطعیه، به قاعدتش کار نداریم. بله، در هیچ کدوم به قاعدت نمیرسیم تا وقتی که حرکت تمام بشه، به اون قایت بعدی کار نداریم. ولی بحث ما در خود حرکته. پس حرکت توسطیه اگر شروع نشده که نیست، اگر هم شروع شده بالفعله، هیچ بخش بالقوه نداره. اما حرکت قطعیه وقتی شروع میشه، یک قسمتش میشه بالفعل، بقیهش که هنون نیومدن میشن بالقوه. خب حالا میشه گفت این بخش حرکت قطعیه بالفعل، اون بخشش بالقوه است؟ بله، کسانی که حرکت قطعیه رو موجود در خارج میبینند، اونها میگن این یک حرکت واحده متصل است، بخشش بالفعل و بخشش بالقوه. ولی ما که حرکت قطعیه رو در خارج موجود نمیدونیم، نمیگیم حرکت امریز واحد که بخشیش بالقوه و بخشیش بالفعل، میگیم هر این حرکت در خارج موجود نیست، اقدام در خارج موجودن، این قدم بالفعل، قدم های دیگه بالقوه. یعنی ما حرکت رو به بالفعل و بالقوه تقسیم نمی کنیم، این اقدام رو به بالفعل و بالقوه تقسیم می کنیم. میگیم این اقدام بعضی یا بالفعلی هستن که همین الان هم هستن، بعضی بالفعلی هستن که گذشتن، بعضی هم بالقوه که هنوز نیومدن. این با دقت عقلی. اما کسانی که حرکت قطعیه رو در خارج موجود میدونند، اونها معتقد میشن که این حرکت واحده بخشش بالفعل شده، بخشش بالقوه است. حرکت قطعیه گمان میشود که در خارج موجود است، یقینا در خارج موجود نیست. این گمان رو هم عرف میکند، نه کسی که دقیق باشه و فیلسوف باشه، اون این گمانه نمی کنه. حرکت قطعیه رو عرف در خارج موجود میدونه. پس عرف است که حرکت قطعیه رو به بخش بالقوه و بالفعل تقسیم میکنه. ایشون که میگه یا زن، منظورش اینه که چون حرکت قطعیه گمان میشود که در خارج موجود است، پس گمان می شود که بخش بالقوه و بالفعل دارد. اما اگر دقیق بشیم، می بینیم اینم بخش بالقوه و بالفعل نداره، همون که حرکت توسطی بالفعل است، اینم اقدامش یا بالفعل یا بالقوه. حرکت اصلا نیست که بخواد بالفعل باشه یا بالقوه باشه. پس گمان می شود در حرکت قطعیه که بخش بالفعل دارد، بخش بالقوه دارد. واقعا دو تا بخش نداره، اصلا نیست که بخواد دو تا بخش داشته باشه. اونی که هست اقدامه، اقدام بله، بعضیاشون بالفعلن، بعضیاشون بالقوه. ولی بحث ما در اقدام نیست، بحث ما در حرکته. حرکت قطعیه در خارج موجود نیست که به دو بخش بالقوه و بالفعل تقسیمش کنیم. حرکت توسطی در خارج موجود، اون به دو بخش بالقوه و بالفعل تقسیم نمیشه، فقط بالفعله. پس گمان میشود از امر حرکت چه بخش بالقوه و بالفعل دارد. وقتی دقیق بشیم میبینیم توسطیش که فقط بالفعل یا اگر موجود نیست که موجود نیست، و قطعیش هم که اصلا موجود نیست که بخواد بالفعل بالقوه باشه. پس ما حرکتی که بخشیش بالقوه باشد و بخشیش بالفعل باشد نداریم مگر گمان کنیم. کلمه یازنده ممکنه اشاره به این مطلب داشته باشه که این دقیق تر از اونی که من دیروز گفتم. شاید هم همون حرف دیروز بود دقیق تر شد، یعنی مطلب جدیدی نباشه.
وقتی دقت عملی حرکت یه درست در خارج میکنه، فرمانی حرکت توسطیه نزد توسطی هم به اعتباری یا اون هم مفید میشه لحاظ کنند
بین المبدأ و المنتهی بودن اعتباریه؟ یعنی ذهنتون درست میکنه تو خارج نیست؟ شخصی که از مبدا را افتاده به منتها نرسیده واقعا بین المبدا و المنتها تو خارج نیست؟ تو ذهن شماست؟
این حرکت
یعنی براش میسازید؟
بله دیگه ما در خارج بالاخره امن با این دقت عملی که خودشون
حرکت نیست؟
حرکت قطعیه میگیره.
شما حرکت رو تطبیق میکنید بر حرکت قطعیه، بعدا میگید حرکت وسطی قطعیه، حرکت نیست. ما داریم در اصطلاح خودمون حرکت رو به دو قسم تقسیم میکنیم. حرکت توسطی رو به اصطلاح خودشون لحاظ کنید. حرکت توسطی داریم، اسمشو نمیخواد حرکت بزنید، یه حرف دیگه است. ولی حرکت توسطی ما داریم، حرکت توسطی معناش اینه. و اینو در خارج ما داریم، ولی شما در اسمش دعوا دارید. اسمش مشکل نیست، یه چیزی اسمش رو بذارید.
حرکت اصطلاحی فلسفی نیست.
چرا حرکت اصطلاحی فلسفی نیست؟ یکی از اصطلاحات فلسفه است. حرکت توسطی یکی از اصطلاحات، چون شما نشیدید از حرکت از اصطلاح فلسفه نیست، نمیشه گفت.
اولاً
توالی سکونت در اینجا اصلا تصور نداره. تخلل سکونت منظورتونه، نه توالی. توالی اینه که سکونت پشت سر هم واقع بشه. تخلل اینه که یه قدم بردارید، این میشه حرکت. قد بین قدم در خلال قدم اول و دوم یه سکونی فاصله میشه، بعد در خلال قدم دوم و سوم هم یه سکون فاصله میشه. همین که تخلل سکونات بشه، که سکونها در خلال حرکات بیاد، یه مشکله. یه مشکل دیگه توالی سکونات. توالی سکونات بنابراین که ما جز لایتجزا نداریم غلطه، ولی تخلل سکونات رو بعضی ها قبول دارن. غلط نیست، محال نیست. فقط بعضی میگن اتفاق نمیفته، بعضی میگن اتفاق میفته. بعضی میگن این حرکت یه سره است، شما هیچ ساکن نمیشید. بعضی میگن نه، چون قدم های متعدد برمیدارید لحظه سکون هست، ولی اون لحظه انقدر ضعیفه و کمه که به نظر نمیاد. در حرکت های معمولی بعضی ها تخلل سکونت رو قبول کرده، چون تخلل سکونت محال نداره، ولی مستلزم محال نیست، ولی توالی سکونت مستلزم محال. اما این که فرمودید در حرکت قطعی اگه در خارج موجود باشد تخلل سکونت لازم میاد، ما اصلا نوبت رو به این نمیدیم، یعنی نوبت به این نمیرسه که جهت عدم وقوع حرکت در خارج، حرکت قطعی در خارج این باشه. قبل از این که این جهت داشته باشیم خودمون میبینیم که قطعات این حرکت قطعیه در خارج نیستند، کاری به تخلل سکوناتش نداریم. اصلا خود این قطعه که گذشته با قطعه بعدی که میخواد بیاد جمع نمیشه، نه که حرکت امر تدریجی است. حرکت یعنی ترکیب از این اجزا. ترکیب اجزا ما در خارج نداریم، اجزا رو در خارج داریم، ترکیب من اجزا در خارج نداریم. اجزا که حرکت نیستن، اجزا حرکتن. حرکت مرکب از این اجزاست، اون مرکب رو شما تو خارج ندارید ولو اجزا رو دارید. حالا این مرکب میخواد با همراه با سکنات باشه، میخواد همراه با سکنات نباشه. وقتی ما میگیم حرکت رو در این حرکت رو در خارج نداریم، دیگه نمیتونید شما بگین چون تخلل سکنات میشه. قبل از اینکه به تخلل سکنات به این محذور یا غیر محذور برسیم، میبینیم مثلا حرکت تو خارج نیست، یعنی این مرکب تو خارج نیست. اون دلیلی که شما میارید قبلش یه دلیل دیگه موجوده که نمیذاره حرکت در خارج موجود باشه. حرکت قطعیه، این نوبت به دلیل شما نمیشه، برفرض دلیل شما تمام باشه.
یعنی با قبول حرکت قطعیه، با قبول حرکت قطعیه حرکت ایجاد نمیشه با اون
حرکت. یعنی حرکت قطعیه رو شما تو ذهنتون دارید. عرض میکنم حرکت مرکب من اجزا، این اجزا کجا مرکب شدن؟ تو ذهن مرکب شدن، تو خارج که نیستن. تو خارج یه جز هست، بقیه اجزا نیستن، یا رفتن یا نیومدن. تو ذهن شما این اجزا باقی میمونه. یعنی یک صورت از قدم اول تو ذهن شما تصویر میشه، صورت دوم از قدم دوم تصویر میشه، در حالی که صورت اول پاک نشده. وقت صورت دوم کنار صورت اول میشینه، صورت سوم کنار اون دو صورت قبلی میشینه، اون وقت شما یک اجزای متصل به هم تو ذهنتون میبینه. تو خارج اصلا اجزایی نیست که بخواد به هم متصل بشه.
اونجایی که ما میگفتم حرکت یک بخش بالقوه داره، یک بخش بالفعل، بخش بالقوه شو نسبت به غایت در نظر میگیریم، نه نسبت به بخشی از حرکت که هنوز موجود نشده.
نه ما این کار نمیکنیم. ما بخش بالقوه رو نسبت به غایت در نظر نمیگیریم، نسبت به خود حرکت در نظر میگیریم. خود حرکت بخشش بالفعل شده، بخشش بالقوه شده، کار به غایت نداریم. غایت در تمام این بخش‌ها چه بالفعلش بالقوهش بالقوه است. اون غایت در تمام این حالات بالقوه است. فرقی نمی‌کنه شما بگید چون غایت بالقوه است پس این بخش از حرکت بالقوه است، اون بخشش بالفعله. غایت در همه حال بالقوه است. خود حرکت رو ملاحظه می‌کنید، بخشش با قطع نظر از اینکه در خارج موجود نیست، به فرض کنید در خارج موجوده، بخشش بالفعل میشه، بخشش بالقوه میشه، بدون اینکه به اون غایت توجه داشته باشید. ما که این حرکت داریم به دو بخش تقسیم می‌کنیم، به لحاظ خودشه، نه به لحاظ غایت آینده‌اش. سواد و حرکت تفاوت دارن، تفاوت ندارن در صورتی که شما سواد تدریجی بگیرید. اینو من دیروز عرض کردم. در صورتی که سواد تدریجی بگیرید، یعنی حصول سواد رو تدریجی بگیرید، با حرکت فرق نمی‌کنه. اما اگر حصول سواد دفعی باشه، شما اونجایی که سواد تدریجی است باز حرکت رو دارید. یه جا بیارید که سواد باشه حرکت نباشه، اون وقت تفاوتش رو با حرکت ببینید. اونجا که سواد دفعتاً حاصل میشه، اونجا ملاحظه میکنید هیچ چیه سواد بالقوه نمیمونه، همش بالفعل شده، اما حرکت بخشش بالقوه میمونه. البته یوزن نه، یعنی حرکت
سواد درست
کردید.
بله
اگر محقق بشه، حرکت اگر محقق بشه بخش به قوه بالفعل. اگر حرکت محقق نشد تفاوت نداره. اگر حرکت محقق بشه یعنی یوزن رو که محقق تفاوت داره. با گمان تفاوت رو درست کردیم، در واقع حرکت هم اصلا موجود نیست که بخش به قوه بالفعل داشته باشه. اونی که موجود اقدامه، اقدام هم اونی که بلفله بلفله، چیزیش بلقوبه نیست، اونم که بلقوبه است تمامش بلقوبه است. مثل سواد میمونه که یه وقتی کاملا بلفله، یه وقتی هم کاملا بلقوبه است. بخشی بلفل بخشی بلقوبه نداره. یعنی شما سواد رو با اقدام دارید بسنجید، فرقی نمی کنه. اگه سواد رو با حرکت بسنجید و قبول کنید که حرکت در خارج موجوده، سواد خالی، نه سواد تدریجی، سواد خالی با حرکت فرق داره.
اقدام با هم موجود نیستن. این سریع؟ ایم خب حالا این آیه رو چطور میگه؟ ما همه اعمال خودمون
را
یک جا با هم
نزد
خودمون حاضر
میبینیم،
یعنی همه
لحظات
نزد ما حاضر
است، تمام اقدامون نزد ما حاضر است. بله، این منافات نداره با عرضی که کردم. همه اعمال گذشته ما چه به صورت قدم باشد چه به صورت غیر قدم، در جایی محفوظه، در کتاب اعمال ما محفوظه. حالا کتاب اعمال ما یه کتاب جدایی از ماست که در قیامت به ما نشون میدن، یا بنابر قول بسیاری از فلاسفه همون کتاب نفس ماست که رو نفس ما نوشته میشه. روایات دلالت دارن که اگر فوت کنید زیر دیگ که اجاق رو روشن کنید، این فوت در نفس شما اثر میذاره، این نقشش میفته. هر کار خیر و شری تو نفس ما نقشش میفته، پس نفس ما میشه کتاب عمل ما. بعد توی نفس ما این همه موجودات و اعمالی که گذشتن ثبت میشن. اینه که ما قبول داریم. ما الان میگیم تو ذهن ما همه این اقدام موجودن. ذهن یعنی صفحه نفس.
چیزی که ما توهم حرکت می‌بینیم. از دیدن چند تا نقطه پشت سر هم مثل فیلم ما توهم حرکت می‌بینیم. اما اگر در خارج موجود است، دیگه موجود است که تمامی اقدام گذشته در خارج موجود است. بلکه
در خارج گفته میشه موجوده. گفته میشه در خارج موجود این اعمال. اگه در خارج هم موجود باشه هیچ عیبی نداره. عکس این اعمال ما در هوا ثبت شده یا در نفس ما ثبت شده یا در مبادی عالیه ثبت شده، در هر چی خیلی چیزا تو این عالم هستن که از اعمال ما فیلم برداری میکنند که ما اونا رو نمیشناسیم. اون فیلم ها موجوده، خود عمل من که در خارج موجود نیست. منظور از خارج، خارج در مقابل صفحه نفسه. منظور از خود عمل
نه اینکه عکس عمل رو
خود عمل، عکس عمل خود عمله.
پس خود عمل موجود است.
خود عمل عکس عمل خود عمله. مثلا به وجود ذهنی که به وجودی قوی‌تر از وجود خارجی. اینا در با مبانی فلسفه ملاحظهش کنید. اون عملی که در نفس من رسم میشه نسبت به خارج نقشه. خودشو نگاه کنید قوی‌تر از خارجه. چون وجود مجردی داره. چون وقتی چیزی که تو ذهن میاد از اون خارج مجردتره و چیزی که مجردتر باشه قوی تره. پس اون وجود ذهنی من قوی تره از وجود خارجی. لذا تأثیری که تخیل در ما میذاره احساس نمیذاره. مثلا فرض کنید که ما منظره زیبایی رو حس کنیم، تخیل اونو تعطیل کنیم، لذت نمیبریم. تخیل بکنیم منظره رو نبینیم لذت میبریم. تخیل خیلی قوی تر از احساسه، چون یه مقدار به تجربه داره نزدیکتر میشه. یعنی اینی که میاد توی ذهن من قوی تر از خارجه. منتها چون ذهن من یعنی نفس من وابسته به بدن منه و این وابستگی باعث تخدیر نفس من میشه، تخدیر این بی‌حسی، نفس حس نمیکنه. بعد از این که در قیامت این نفس از بدن مفارقت کرد یا بعد از مرگ که مفارقت میکنه، اون تخدیر تموم میشه. اون چه من تحصیل کردم، خوبی ها تأثیر کامل، بدی هم تأثیر کامل میذاره. الان این بدی هایی در نفس من همه ما را اقربن ولی نیشی نمیزنن. چرا؟ چون نفس من تخدیر شده، بی حس حس نمیکنه. اونا نیش خودشون دارن میزنن ولی من حس نمیکنم. وقتی این بدن رو میگیریم احساس واقعی شروع میشه. خب پس توجه میکنید که این نفس من قوی تر از خارج گرفته، منتها چون وابسته به بدن شده حس نمی کنه. و این که شما می فرمایید در نفس هست قبول داریم، ما همینه داریم.
نفس خارجیت داریم؟
نه، نفس خارج در مقابل نفس دارم عرض می کنه، ولی نفس خارجیت داره. به اعتبار این که نفس خارجه، شما می تونید بگید حرکت در خارج هست، ولی خارجی که ما میگیم خارج مقابل نفسه، نه خارج مطلق. حرکت قطعیه در خارج مطلق موجوده. خارج مطلق یه بخشش نفسه، تو نفس موجوده، اما در خارج مقابل نفس موجود نیست. ما خارج مقابل نفس مرادمونه، خارج مطلق مرادمون نیست. حرکت قطعی در خارج مطلق موجوده، در خارج مقابل نفس موجود نیست. خب این مربوط به بحث گذشته بود، خیلی هم طول کشید. ابی نداره، شاید وقتی میخوام حرکت توسط قطعی رو توضیح بدیم، چون یه مقدارش گفته شده دیگه اونجا خیلی احتیاج به تبیین زیاد نداشته باشیم. حالا وارد مطلبی میشیم که دیروز همه مطالبش رو گفته بودم. چرا قید اول رو آوردیم؟ عرض کردم ابن سینا قید اول رو اضافه کرده، رسول در طریق قید اول رو نیاورده. اون گفته کمال لما بالقوه من هی صحبه بالقوه، کلمه اول رو ابن سینا اضافه کرده. حالا این کلمه اولی که ابن سینا اضافه کرده چه چیزی رو افاده میکنه؟ عرض کردیم که شخص قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه نسبت به دو عمل بالقوه است، یکی نسبت به حرکت، یکی نسبت به هدفی که حرکت به سمت اون هدف متوجهه. نسبت به هر دو بالقوه است، یعنی حرکت رو میتواند داشته باشد، اون هدف رو میتواند داشته باشد، ولی بالفعلی شده ما نداره. وقتی میره به سمت تحصیل اون هدف، ابتدا حرکت میکنه بعدن به هدف میرسه. پس اون دوتای بالقوه عبارتن از حرکت و ما یتوجه الیه الحرکت. حرکت ابتدا بالفعل میشود، بعدن اون هدف بالفعل میشه. بلفل شدن یعنی کمال. پس حرکت اولا و ابتداعا به کمال میرسه، یعنی به فعلیت میرسه. اون ما یتوجه الیه الحرکه ثانیاً و بعداً بالفعل میشه، یعنی به کمال میرسه. پس حرکت کمال اول است برای این شیء متحرک، یعنی اولین فعلیتی است که نصیبش میشه، و اون هدف دومین کمال است، یعنی دومین فعلیتی که براش حاصل میشه. بنابراین توجه میکنید که حرکت رو ایشون کمال اول گرفته، به این جهت که در بین این دو کمالی که هر دو برای این شیء متحرک قبل از حرکت بالقوه هستند، در بین این دو کمال بالقوه حرکت اولا بالفعل میشه و کمال میشه، اون غایت ثانیا بالفعل میشه و کمال میشه. پس این کمال اوله. این دیگه توضیح بیش از این نمیخواد. ولی دو مرتبه ابن سینا برمیگرده به همین مطلبی که من از بحث دیروز امروز تکرار کردم، میگه که بعد از اینکه حرکت شروع شد، این متحرک در یکی از دو کمال بالقوه میماند، یعنی کمال دوم. بعد از اینکه حرکت شروع شد، حرکت بالفعل میشه و کمال اول حاصل میشه، این متحرک در کمال دوم بالقوه است، یعنی در اون هدف حرکت، در مایت توجه الی حرکت بالقوه است. بعد برمیگرده میگه نه، هنوز فعل کمالین بالقوه است، هنوز فعل کمالین بالقوه است. چرا؟ چون فی ظاهر الامر، در عبارتی که دیروز خونیم فیزون گفت، فیزن گفت، در این عبارت میگه فی ظاهر الامر، فی ظاهر الامر بخشی از این حرکت هنوز نیامده. پس باز این متحرک در اون باقی مونده حرکت هنوز هم بالقوه است، در هدف بالقوه است، در باقی مونده حرکت هم بالقوه است، پس باز هم فعل کمالین بالقوه است. یه بار اول میگه در کمال اول که حرکت بالفعل شده، فقط نسبت به کمال دوم بالقوه است. بعد برمیگرده میگه فی ظاهر الامر در هر دو کمال هنوز بالقوه است. چرا؟ چون حرکت امر تدریجی است و بخشی از این حرکت هنوز نیامده، اون بخشی که نیامده بخش بالقوه حرکته. پس این شخص متحرک ولو حرکت رو شروع کرده، اما نسبت به این حرکت هنوز بالقوه است، نسبت به کمال که عبارت از هدفی که اونم بالقوه است. پس فعل کمال این بالقوه است. این عبارت ابن سیناست که ابتدا متحرک رو بعد از شروع حرکت در حرکت بالفعل میکنه، در اون هدف حرکت بالقوه میکنه، ولی در پایان بحث این متحرک رو در هر دو بالقوه میکنه، در هر دو کمال بالقوه میکنه، با این با این توضیحی که عرض کردم، که البته میگه فی ظاهر الامر اینطور میشه. فی ظاهر الامر یعنی واقعا همونطور که اشاره کردم حرکت اصلا موجود نیست که بخوام بگیم بالقوه یا بالفعل. اما اگر فی ظاهر الامر نگاه کنیم، حرکت رو یک امر واحد متصل ببینیم، میگیم که بخشی از این حرکت بالفعل انجام شده، بخش دیگرش بالقوه است. پس این متحرک تا وقتی حرکت رو تمام نکرده در دو کمال بالقوه است، هم در باقی مونده حرکت، هم در اون هدف. وقتی به هدف رسید در هر دو بالفعل میشه. پس تقریبا میشه گفت اینطور نیست که در یکی بالفعل بشه در یکی بالقوه بماند، بلکه در هر دو بالقوه است تا وقتی به هدف برسه. وقتی به هدف رسید در هر دو بالفعل میشه، چون حرکت هم تموم میشه.
نقطه آغازین متحرک که حرکتی وجود نداره، نقطه آغازین مثل نقطه ابتدا و متعاقبه که حرکت نداره، نیست از اون نقطه آغازین شما.
اگر حرکت توسطی بگیرید بله، اگر حرکت قطعیه بگیریم و تسامح کنید، این کمال اول بخشش با شروع حاصل میشه،
بخش شروع
بعد از نقطه اول. بله، مبدأ و مبدأ و متعاقب کسی محل مکان که جز حرکت حساب نمی کنه. مبدأ و متعاقب جز حرکت نیست.
حرکات بعدی کمال ثانی و ثالث حساب میشه. همین حرکت مبدأی که شد میشه بگیم کمال.
بله، اگر شما بخواید حرکت رو به اقدامی تقسیم کنید، هر قدم رو یک کمال بگیرید، اون وقت قدم اول میشه کمال اول، قدم دوم میشه کمال دوم، قدم سوم میشه کمال سوم. و این بحث ما این که نیست، ما کل حرکت رو یک کمال گرفتیم، کل حرکت رو یک کمال گرفتیم، هدف رو هم کمال دوم گرفتیم. وقت این حرکت قطعیه که به تسامح یکی گرفتیمش یک کماله، اون کمال اوله. دیگه تقسیمش نکنید به قدم ها که بعد بگید این قدم اول کمال اول، قدم دوم کمال اول دوم. قدم ها که حرکت نیستند، ما بس در حرکت داریم. یه وقت شما میخواد قدم ها رو حساب کنید، ایبی نداره حساب کنید، ولی ما اون بحث رو نداریم. بحث ما در حرکت است نه در قدم ها، ولو حرکت قطعیه. حرکت قطعی یعنی مرکب من الاقدام، نه خود قدم ها. مرکب من الاقدام نمیتونید بگید که کمال اول است و کمال دوم، فقط کمال اول. بله قدم ها کمال اول و دوم و سوم و دهم رو دارن، و بحث ما در قدم ها نیست، بحث ما در مرکب من القدم هاست، یعنی حرکت قطعی.
شما گفتید طبیعت متحرک خوش وادار میتونه به حرکت کردن، یه بار کمال جو کمالینه، دو کمال این حرکت انجام میشه، یه بار کمال منتهاست. این کدوم اصلی تره؟ این کمال منتها اصلیه و کمال اول عرضیه.
اینو الان اینو توضیح میدیم. ما متحرک قبل از حرکت یک مقصود داره، حرکتش مقصود عالیست، عالیه با الف، مقصود ابتداییست، مقصود بین راهیست، مقصود نهایی نیست. به عبارت ابن سینا اون هدف مقصود بالقوتینه، یعنی قوه حرکت، قوه رسیدن به اون هدف، هر دو برای اینه که ما به اون هدف برسیم. یعنی قصد اصلی ما اون هدف، قصد اصلی ما حرکت نیست. اگر میتونستیم به اون هدف بدون حرکت برسیم، حرکت هست میکردیم، منتها چون نمیتونیم به اون هدف بدون حرکت برسیم، حرکت رو انجام میدیم. هر دو الان مقصود ما هستن، منتها یکی مقصود اصلی، یکی مقصود بین راهی و مقدمی. اینو بعدا میگیم. ظاهر هم یعنی حرکت قطعی در خارج، اگه موجود باشه ظاهرن که قبوله، علا ظاهر الامر حرکت قطعی در خارج هست، چنانچه عرف پوش میکنه. در باطن و واقعیت حرکت قطعی در خارج، علا ظاهر الامر یا فی ظاهر الامر، یعنی بنابراین چی که به نظر بدوی میرسه، به نظر بدوی اینطور میرسه که حرکت در خارج هست. اینا مطالب آسونی، من نمیدونم چرا توضیحش خواسته میشه. من توضیح وضاحت دارم میرم، شما هم که دیگه میپرسید از وضاحت هم میگذرید. اصل مطلب من دیروز گفته بودم، حالا فقط باید از رو بخونم، دوباره امروزم تکرار شد. صفحه 82 هستیم، سطر 15. و یوجد ایزن بالقوت شیئن آخر. عبارت توجه کنید، مطلب از خارج انشالله روشن شده، فکر میکنم ابهامی نداشته باشه. عبارت رو دقت کنید، ضمیر یوجد و به اون متحرک برمیگرده. یوجد المتحرک ایزن یعنی علاوه بر متحرک بودن، یوجد و شیئن آخر، منتها شیئن آخرش بالقوه است. این متحرک یعنی نطفه، برش اطلاق می شود دو چیز، یکی انهو متحرکون، پس یوجد متحرکن، دوم انهو انسانون، پس یوجد انسانن. منتها انهو متحرکونش فعلا بالفعل شده، انهو انسانونش هنوز ارقا بمونده. پس بر متحرک یوجد متحرکن اولا، و ایزن یوجد شیئن آخر، یعنی یوجد انسانن. نه این متحرک می رود به سمت انسانیت، می رود به سمت انسان شدن و می شود انسان، پس یوجد انسانن. نه برخورده با انسان می کند، خودش انسان می شود. بنابراین همونطور که یوجد متحرکن یوجد انسان هست. عبارت ابن سینا میفهمونه یوجد شیئن آخر، به عنوان شیء آخر یافت میشه، منتها الان بالقوه است. فردا یوجد شیئن آخر بفهم، امروز بالقوه است. شیئن متحرک نای فایله، یوجد اون متحرک شیئن آخر، شیئن هر چی میگید شما. یوجد مگه دو مفعولی نیست؟ یوجد مگه دو مفعولی نیست؟ یوجد شیئن آخر، یوجد اون متحرک شیئن آخر، و یوجد اون متحرک ایزن یعنی علاوه بر متحرک بودن، یوجد بالقوت شیئن آخر، نسبت به متحرک بودن بالفعل شده، اما نسبت به اون شیء آخر یوجد بالقوه، الان بالقوه است، بعدا اونم بالفعل میشه. غیر انه متحرک، غیر انه متحرک صفت شیئنه، شیئی که این صفت دارد غیر از انه متحرک است، یعنی انه متحرک یک شیئه که برای این متحرک یافت میشه. انه انسانون که غیر از انه متحرک کنه شیء دیگره که اون الان بالقوه برای این متحرک یافت شده. البته کلمه برای رو که من میگم تسامح ها، خود این متحرک میشه انه انسانون، نه انه انسانون برای او موجود میشه، خودش میشه انه انسان. این که من میگم برای او موجود میشه برای این که مطلب تفهیم بشه، مطلب فهمیده بشه. صورت صورت جدید فاضل میشه، ماهیت منقلب میشه. نطفه وقتی انسان میشه صورت انسانیت بهش فاضل میشه، یعنی این نطفه ای که عبارت بود از ماده و صورت مجموعش ماده میشه برای صورت انسانیت. مثل اینکه آب، هوا، آتش، خاک که چهار تا عنصرن، هر کدوم مرکب ملل ماده و صورتن، ترکیب میشن و مجموعشون ماده میشه برای صورت بدن انسان که صورت بدن انسان برش وارد بشه. مرکبات عنصری صورت جدیدن بر مرکبات بسیط، و مرکبات بسیط خودشون ماده و صورتن. این نطفه دارای ماده و صورته، بعد که آماده شد صورت جدید که براش نبود ولی قوهشو داشت به شفازه میشه و میشه انسان. اینطور نیست که ماهیتی منقلب بشه، این انسان بالقوه میشه انسان بالفعل. بالقوه اگر بالفعل شد ماهیت عوض نشده. این غیر انه متحرکون معلوم شد یعنی چی؟ انه متحرکون رو مضاف الیه بگیرید و این صفت بگیرید، انه متحرکون برای این متحرک یوجد به عنوانی که انه متحرکون، و یوجد شیء دیگر غیر انه متحرکون، یعنی انه انسانی. خب به چه دلیل؟ عرض کردم این میخواد ثابت کنه که حرکت کمال اوله، دو تا کمال درست میکنه، الان داره دو تا کمال درست میکنه، بعد اون وقت میگه این کمال اول اون کمال دوم، کمال دوم رو که اون شیء آخره داره ذکر میکنه. فإن ذات المتحرك ما لم يكن بالقوة شيئا ما يتحرك إليه. عبارت در اینجا عبارت سنگینیه و تجزیه ترکیبش حتما باید روشن بشه. فإن ذات المتحرك ما لم يكن بالقوة شيئا، این رو اسم این نبیگیرید، ما یتحرک و الهی رو خبرش قرار بدید، ما رو هم نافیه بگیرید، شیئا ما نخونید، نگید فا این ذات المتحرک ما لم یکن بالقوت شیئا ما یتحرک و الهی تا فا اینه لا تکون حاله و قیاسه بشه خبر، اون خبر نیست. وقتی به شیئا رسید وقف کنید، ما یتوقف ماشو نافیه بگیرید، مای نکره نگیرید، شیئا ما نخونید که ما بشه مای نکره، ما رو مای نافیه بگیرید تا ما یتحرک الیه بشه خبرش، اون فإنه لا تکون حاله میشه تعلیل، میشه علت. وقتی آدم ابتداعا میخونه به نظرش میسه شیئا ما بخونه، بعد فإنه لا تكون حال او رو خبر بگیره، ولی اینطور نیست. عرض کردم که ما رو نافیه بگیرید و خبر قرار بدین، که اینو مرحوم آقا جمال خونساری هم تصریح داره که ما باید نافیه باشه و مایت حرکل خبر بشه و اصرار هم داره که فإنه لا تكون رو خبر نگیرید. فإن ذات المتحرک ما لم یکن بالقوت شیئا، ذات این متحرک یعنی ذات این نطفه مثلا، مادامی که بالقوه شیئی نباشد، بالقوه انسان نباشد، ما یتحرک و الی حرکت به سمت انسانیت نمی کنه. اگر قوه انسانیت نداشت به سمت انسانیت حرکت نمی کرد، مثل سنگ، سنگ قوه انسانیت نداره به سمت انسانیت نمی ره. این نطفه چون قوه انسانیت داره به سمت انسانیت میره. پس اگر شیء خاصی نبود به سمت اون شیء حرکت نمی کرد. و انه بالحرکت یصل الی، این رو مرحوم آقا جمال میگه عطف بگیر بر کل جمله، منم عرض میکنم عطف بگیر بر کل جمله یتحرک الی، که نفس بسش داخل بشه. اینطور بگو ما یتحرک الی و چنین نبود که انه بالحرکت یصل الی، که اون مای نافیه رو این جمله بیاریم. حرکت نمی کرد به سمت اون شی و چنین نبود که به او واصل بشه، چون میدونید اگر بالقوه بخواد بالفعل بشه دو امر لازمه، یکی حرکت کردن، یکی وصول به اون امری که به سمت او حرکت میکنه، چون ممکنه حرکت بکنه وسط راه مانع به وجود بیاد نتونه واصل بشه. برای اینکه این نطفه انسان بشود دو چیز لازمه، یکی این که حرکت کند به سمت انسانیت، یکی این که واصل شود به انسانیت، اون وقت میشه انسان. اگر حرکت کرد و مانعی جلوی وصولش رو گرفت دیگه انسان نمیشه، یا حرکت نشد باز انسان نمیشه. پس برای انسان شدن این نطفه احتیاجی به دو چیزه، یکی حرکت یکی وصول. هر دو رو ابن سینا داره توضیح میده، میگه اگر شیئی بالقوه انسان نباشد نه به سمت انسانیت حرکت میکند و چنین هم نیست که به انسانیت برسد، یعنی ابتدا انسان حرکت نمیکنه تا احتیاج به وصول باشه، ولی خب وصول هم ایشون ذکر میکنه پشتش. فإن ذات متحرک مادامی که بالقوه چیزی نباشد، ما یتحرک و الی حرکت به سمت او نمیکند و چنین نیست که با حرکت یصل و الی به او برسد. این دلیل دوم میتونید قرارش بدید ولی لغو میشه، چون دلیل اول میگه اصلا حرکت نمی کند، دلیل اول میگه اصلا حرکت نمی کند، وقت شما بگید واصل نمی شود، واصل نمی شود، دلیل دوم بگیرید مثل اینکه بگید که اون دلیل اول کار خودش کرده، اگر شیئی بالقوه شیئی نباشد اصلا حرکت شروع نمیشه تا نوبت به وصول برسه، شما بگید واصل نمیشه، شخصی میگه نه خیر هنوز حرکت نکرده که واصل بشه، دلیل دوم بگیریدش اشکالی نداره، ولی لغویت لازم میاد. خب بله اون ابی نداره، یعنی بخواد این مطلب رو افاده کنه که در اینجا دو شی دارید، یکی حرکت، یکی مقصدی که حرکت به او واصل میشه، این رو میخواد افاده کنه. اگه اینو بخواد افاده کنه اشکال نداره، ولی اگه بخواد دلیل قرار بده بر این که شی باید بالقوه شی دیگر باشد تا بتواند حرکت کند و بتواند واصل شود، بخواد دو تا دلیل قرار بده دومی میشه لغو. فإنه لا تکون، این فإنه تعلیله. در این جمله که الان خوندیم روشن شد که غیر از حرکت یه چیزی دیگه وجود داره که اون هدف حرکته. این عبارت این مطلب رو فهمید. حالا با تعلیل ایشون میگه که قبل از اینکه حرکت شروع شود با بعد از اینکه حرکت شروع شود فرق میکند. فرق چیست؟ فرق این است قبل از شروع حرکت متحرک دو قوه دارد، بعد از شروع حرکت یک قوه دارد. قبل از حرکت دو تا قوه دارد، یک قوه حرکت یک قوه هدف، بعد از حرکت یک قوه دارد، قوه وصول به هدف. با این دلیل بیان میکنه که غیر انهو متحرکون یا انهوی دیگه هم داریم. این تعلیل میشه بر اون مدعای قبلی. مدعایی که الان خوندیم اینه که دو تا انهو داریم، یکی انهو متحرکون، یکی انهو انسانو. انهو متحرکون قبول داریم، انهو انسانو میخواد مستدل کنه، می‌فرماید دلیل اینه که قبل از این که حرکت شروع شود دو کمال وجود دارد که این شی در هر دو کمال بالقوه است، یکی انه متحرک و یکی انه انسان. بعد از این که حرکت شروع شد یک کمال هست که بالقوه است و اون انه انسان و انه متحرک تمام شده، بالفعل شده. عبارت ایشون اینه که چون حال قبل از حرکت با حال بعد از حرکت فرق می‌کند، پس معلوم میشه دو کمال موجود است. اگر اون کمال دوم نبود، حال قبل از حرکت با حال بعد از حرکت فرق نمی کرد. اما چون کمال دوم که انسانیت موجوده، پس حال قبل از حرکت با حال بعد از حرکت فرق میکنه. حال قبل از حرکت، در حال قبل از حرکت دو چیز بالقوه داریم، بعد از حرکت یک چیز بالقوه داریم. فإنه لا تكون حاله و قیاسه عند الحركه الا ذلک الشیء الذی هو له بالقوه کما کان قبل الحركه. کلمه بالقوه رو خبر لا تکون نگیرید، کما کان قبل الحركه رو خبر لا تکون بگیرید. بالقوه رو قید لهو بگیرید. لهو معناش مالکیته. این شیء متحرک نطفه است، مالک انه انسانونه، منتها بالقوه. لهو یعنی این انه انسانون، لهو برای این متحرک است، منتها بالقوه. بالقوه قید لهو هست، یعنی قید مالکیتی است که از لهو فرمیده میشه. خبر برای لا تکون نگیریدش. فانه شأن این است، حال این متحرک و قیاس این متحرک این دل حرکه، یعنی در حینی که حرکت رو شروع کرده، قیاسش و حال این متحرک، قیاسش الى ذلک الشیء الذی هو له بالقوه، به اون شیئی که اون شیء برای متحرک بالقوه ثابت است، یعنی به انسانیت. قیاس این متحرک به انسانیت، لا تکون کما قال کما کان قبل الحرکه، حال این متحرک این دل حرکت، دقت کنید عبارت رو چطوری معنا میکنم، حال این متحرک این دل حرکت لا تکون کما کان قبل الحرکت، مثل حال قبل از حرکت نیست. قبل از حرکت دو تا بالقوه داره، این دل حرکت یه دونه بالقوه داره. پس حالی که قبل از حرکت داشته، حالی که این دل حرکت دارد، لا تکون کما کان قبل الحرکت، مثل حالی که قبل الحرکتی نیست. ما یا کما کنایه از حاله، لا تکون حاله که حال کان قبل الحرکت. عبارت دیگه کامل دارم معنا میکنم که ابهامی توش نمونه. عبارت این که سنگینه. فإنه توضیح میده و در این توضیح بیان میکنه که قبل الحرکت با عند الحرکت فرق میکنه. فإن این متحرک فی حال سکون، قبل الحرکت عطف بیان بر حال سکونه یا بدله. فإنه فی حال سکون یعنی فی حال قبل الحرکت، در حال سکون یعنی قبل از حرکت. یکون هو و یعنی این متحرک، یکون و ذالک شیء بالقوة المطلقه، یعنی یکون این متحرک نطفه است، ذالک شیء یعنی انسان، بالقوة المطلقه یعنی به قوه‌ای که هیچ بخشش هیچ چیزش بالفعل نشد، حتی حرکتش. بالقوة مطلقه انسان است. بعد از این که حرکت شروع کرد، بالقوه‌ای که به طور مطلق بالقوه نیست، بلکه قسمتش بالفعل شده، حرکتش لااقل بالفعل شده، اون وقت انسانیت میشه بالقوه به این نه، نه بالقوه مطلقه. خب عبارت طوریست که در مقابل بالقوه مطلقه نمیتونه چیزی بیانه، لذا عبارت عوض میکنه، به جای بالقوه المطلقه میذاره قوتین. وقت بعد میگه قبل الحرکت قوتین داشت، بعد الحرکت قوت واحده داره. قبل الحرکت قوتین داشت یعنی قوت مطلقه داشت، بعد الحرکت دیگه نمیتونه بگه قوت چی داشت، مثلا مضافه هرچی مقیده، نمیتونه بگه یعنی خیلی براش واضح نیست. عبارت عوض میکنه، قوت مطلقه رو میگه قوتین، بعد اون وقت مقابلش میده قوت واحد. قبل از حرکت قوت این بود، بعد از حرکت قوت واحد این، ولی یکون و زا قوت این، بلکه این متحرک قبل از حرکت فی حال سکون، یکون و زا قوت این، احداهما علی الامر و الاخر را علت توجه ایره. منظور از امر اون هدفه، در مثال ما انسانیت. دو قوه داره، یکی بر امر یعنی بر انسانیت، یکی بر توجه علل امر، که توجه علل امر همون حرکت. دو تا قوه داره، یکی بر امر یعنی بر اون هدف اصلی، اون مقصود اصلی که انسانیته، یکی هم بر قوه دارد بر توجه علل ذالک الامر، توجه این حرکت. فیکون له یعنی للمتحرک فی ذالک الوقت، ذالک الوقت یعنی فی حال سکون یا به تعبیر خودشون قبل الحرکت، یکون له فی ذالک الوقت کمالان، دو کمال دارد. و له علیهما قوتان، برای این متحرک بر هر دو کمال دو قوه است، یکی کمال حرکت، یکی کمال انسانیت، و هر دو هم بالقوه داره. وقت اون رو که اول بالفعل میکنه حرکت است، پس حرکت میشه کمال اول. ثم یحصل له کمال احد القوتین، قویتین کتاب نوشته درست نیست، قوتین درسته. ثم یحصل له کمال احد القوتین، بعد حاصل میشود برای این متحرک کمال یکی از دو قوه، در حالی که یکون و قد بقی بعدو بالقوه فی ذلک الشیء الذی هو المقصود بالقوتین، در حالی که باقی مانده است این متحرک بعدو یعنی حالا بعد از این که حرکت رو شروع کرد، بعد از این که یکی از دو قوه رو بالفعل کرد، باقی مونده بالقوه در اون شیء یعنی انسانیتی که مقصود بالقوتین بود، یعنی حرکت رو برای او انجام میداد، یعنی این دو تا قوه رو داشت تا به اون فعلیت انسانیت برسه، و الا این دو قوه رو نداشت برای اینکه حرکت کنه. حرکت هدف نهاییش نبود، هدف بین راهیش بود. پس مقصود اصلی بالقوتین این دو تا قوه رو خدا به او داده بود تا به انسانیت برسه، هم قوه حرکت رو بهش داده بود، هم قوه انسانیت داده بود تا از طریق فعلی کردن حرکت به فعلی کردن انسانیت واصل بشه. پس مقصود اصلی اون انسانیت بود. ایشون میفرماد که هنوز این متحرک نسبت به اونی که مقصود بالقوتینه یعنی اون هدف اصلی و اون انسانیت هنوز بالقوه است. و یکون و قد بقی بعدو، یا بعدو یعنی بعد از این که حرکت رو شروع کرد و در یکی از این دو قوه بالفعل شد، یکون و بقی فیزال چشه، یعنی بقی یعنی متحرک، فیزال چشه یعنی در انسانیت، مثلا اون بالقوه باقی مونده در انسانیتی که مقصود بالقوتینه. بعد میگه بل فی کلیهما، بل فی کلیهما یعنی در هر دو بالقوه مونده، هم در حرکت هم در اون هدف، منتها در حرکت فی ظاهر الامر بالقوه مونده. به توضیحی که عرض کردم نمیرسیم تطبیقش کنیم، اصلا مطلبش گفته شده ولی دیگه نمیرسیم تطبیقش کنیم. نمونه برای جلسه بعدیش.